سینه تنگم مجاله، آه ندارد سینه تنگم مجاله، ندارد جان به هوای لب از تو، از گناه من مگو، از گناه من مگو، که زاده آدم ناخلف استی، اگر گناه ندارد گرچه سیاه شدم، گرچه سیاه رو شدم، غلام تو هستم، خواجه مگر بنده سیاه ندارد، گوشه چشمی به سوی شیرین کن، زان که جز این گوشه کس پناه ندارد. هر که گدای ز آستان تو آموخت، دولتی اندوختی که شاه ندارد پیر خرد، اگر به خلوت تو برد پی، جز در آن خانه خانقاه ندارد. مه گیاهیست حاصل دل عاشق، همین شعر به مناسبت روز جمعه سروده شده و از اشعار نغز مرحوم کمپانی اهل الله مقام الشریف مرحوم شیخ محمد حسین عربی اصفهانی رحمت الله علیه است و هم با این بیتش ما امروز کار داریم. مه گیاهیست حاصل دل عاشق، آب و گل ما جز این گیاه ندارد. و نهایت امر مفتقر، از سر عشق دم نتوان زد، سر برود زان که سر نگاه ندارد. هر چقدر امام حسین رو دوست داری و دلتون میخواد کربلا بری، بلند سر در این عالم بزرگ که عالم ظرف و مظروف به اعتبار هر ظرفی متناسب با شأنیت مظروفش ساخته و پرداخته و مهیا می شود، محاسبه می کنند حجم مکعب آبی رو که نیاز دارن پشت سد، اون وقت دیواره سد رو اون ارتفاع مهندسی میکنن. اون هم یک ظرف است برای اون حجم کثیر آبی که بناس پشتش هم باشده. چای رو اگر به حد استخوان نوش جان میکنن این ظرف رو انتخاب میکنن، اگر بیشتر دوست دارن لیوان انتخاب، اگر نه که هیچی کتری رو صفا کنه. هر ظرفی تو این عالم به مقتضای مظروفش ساخته شده، درسته؟ همه چیز هم تو این عالم ظرف و مظروف ده. هیچ شیئی هم در تمام ملک ماسب الله خالی از ظرف و مظروف نیست. اصلا همه این عالم خودش به اعتبار یه ظرف. پس این دنیا همه ظرفن در ظرف و مظروف های فراخور حال خودش داشت. اونجایی که مولا فرمود ان القلوب اومیتون، حتی قلبهای شما هم ظرفهایی هست که هر کدام به مقتضای های جایششون کسب نور و معرفت بکنن. بدن من و شما هم ظرف به اعتباری ظرف روح ماست، به اعتباری قفس برای روح ما، به اعتباری مرکب برای روح ما. این ظرف و یا این قفس و یا این مرکب متناسب با شأن روح که روح چه باشد عناصر تشکیل دهنده اش متفاوتند. این یکی از مطالب بکر و نقضیست که برگرفته از روایات ائمه علیهم السلام است، اما شاید تا کنون کمتر بهش پرداخته و توجه شده. اینها همه به عنوان یک مقدمه است برای بحث امروز که تکمیل مقدمات بحث اخلاق. چون وعده دادیم بسم الله مکارم الاخلاق رو شروع کنیم، اگر رسیدیم قول نمیدن یه جمله ای هم از بسم الله میگیم که انشاءالله بسم الله اول دعای مکارم الاخلاق رو از هفته آینده بیان کنیم. اما لازم این مقدمات برای این که وقتی می نشینیم در کلاس امام سجاد علیه السلام برای کسب معرفت در دعای مکارم الاخلاق یک مقدماتی به عنوان زیر ساخت معرفت ایجاد بشه که با نور بیشتر و با فهم متعالی تر بتوانیم برخورد کنیم با اون فرازها و فقرات نورانیه دعای امام سجاد، که چه توقعی داریم از دعای مکارم الاخلاق، چه کار باید با ما بکنه. خوب خودمون رو بشناسیم، دعا رو بشناسیم، مکارم اخلاق رو در حد خودمون و مجلسمون بشناسیم، اون وقت بریم طرفش. ادب چنین اقتضایی داره و ما هم خواستیم که انشاءالله از محیط ادب خارجمون نکنن و اولین از مکرمت‌های اخلاقی این تحت ادب است. سرزده وارد مشو، میکده حمام نیست. در زورخونه رو کوتاه می‌گرفتند برای اینکه قبل از اینکه وارد ذکرخانه اهل بیت بشه میشه تواضع کنه، با ادب بشه، مؤدب به خدا بشه. اینها فرهنگ ماست و فرهنگ نیکویی است که برگرفته از فرامین ائمه معصومین علیهم السلام است. بسم الله الرحمن الرحیم و شروع کنی همینجوری خوندن، این از ادبش نیست. یک آیه رو که همه عمرت درست بخوانی و بفهم، این چیزیست که امام تو از تو خواسته است. فرمود امام صادق علیه السلام حدیث شریف سندش در معانی اخبار شیخ صدوق ابن باب بی احلالله مقامه شریف که فرمود خبرون تدری خیرون من الف خبر تروی. یک خبر و یک روایت رو تو همه عمرت، حالا من عرض میکنم، خوب بفهمی بهتر از آن است که هزاران روایت یاد داشته باشی، حفظ داشته باشی و بیان کنی. یک بار هم شده تو عمرمون صادقانه و با ادب برخورد کنیم با دین، نه به عنوان یک عادت و لقلقه لسان، جدی بگیم. مریضی، گم کرده راهی، در این طوفان وحشتزای ظلمات فتن آخر الزمان دنبال راه میگردیم، دنبال طبیب میگردیم. طبیب فرمایشات ائمه معصومین و درک محضر نورانی فرمایشات اونهاست. به عنوان یک مریضی روحمون رو بسپریم به تعلیمات نورانی اهل بیت. لااقل هفته یک بار که عرض کردم اصول کافی، کتاب علم و جهر، روایت از امام صادق علیه السلام است که ما توقع داریم از شیعانمون، از دوستانمون که لااقل هفته یک روزشون رو بگذارن برای کسب معارف و معالم دینشون. و از معارف و معالم دین هیچ جای عالم خبری نیست مگر تو مجلس اقامه اعضای سیر شهدا و انوار و برکات کلام نورانی ائمه علیهم السلام که در زیارت جامعه میخوانیم. کلام و نور و امر و رشد و بسیطیت و متقه. این وجود جسمانی که ما داریم ظرفی است برای روح ما در این عالم ساخته شده، یه دوره ای. این ظرف متناسب با وضع روحانی ما عناصر تشکیل دهنده اش نسبت به دیگران متفاوت. هر چقدر روح شما متعالی باشه، عناصر تشکیل دهنده همین جسم پاکی شما متفاوت. این که عرض میکنم کمتر به این بحث پرداخته شده و لازمه برای مقدمه اون بحث هست. اسم نحس خبیثشون نمیارم، از قبیل این تو طول تاریخ بودن مجلسمون رو تاریخ میکنه. یه نامرد حدود شاید نزدیک 40 یا 45 سال پیش در تهران ظهور کرد با یه اسم خاصی که اکثرا قدیمی ها یادشون میاد. شبهاتی افکن کرد، به این جمله از حرفاش این بود که یه مقدار از تربت قبر سید و شهدا علیه السلام رو بردارید ببرید تو لابراتوارهای مهم دنیا، یه مقدارم از خاک یک نقطه دیگری از این عالم ببرید، اینها رو تجزیه کنید، ببینید آیا عناصر تشکیل دهنده اون خاک ها این خاک فرق میکنه. پس چرا جنون میگن شباز اما خوردن اینها حرام؟ با این نحوه طراحی شبهات در طول تاریخ اسلام ما مبتلا بودیم. فهم معانی دین با فرمول‌های دنیایی سازگاری ندارد. اگر با امور دنیا بخواد کسی حرف بزنه، حرف همونیه که کسروی لعنت الله علیه و کسروی ها در طول تاریخ دلم نیمد شاید جایی دیگه برزه. این نوع شبهات بوده، خداوند جواب اینها رو بده. یوسف بقول الله ما فی السماوات و ما فی الارض، اون چه در آسمان ها و زمین هستند تسبیح بوی ذات اقدس خداوندند، همه تسبیح میکنند. اما انتم لا تفقهون تسبیحهم، با شما نامحرمان ما خاموشیم، شما نمیفهمید تسبیح اونها رو، ذکر آب و ذکر باد و ذکر خاک، همه اینها ذکر دارند. اما دیگر گوش باید که ذکر تسبیح کون و مکان رو بشنود، با این گوش تنها یک سلسله صداها رو با یک نوسانات و ارشادات خاص میشه شناخت و میشه دریافت کرد. یه صداهایی رو با این گوش هم نمیشه دریافت کرد، با دستگاه دریافت میکنن. اگر مادون و ما فوق یک معیاری باشه، براش وسیله ساختن که دریافت کنه، مثل صدای دلفین ها در اقیانوس ها. این نمونه ها رو خدا گذاشته که با بشر حرف بزنه. خیلی صداها هست که با این گوش نمیشه شنید، و خیلی تصویرها هست که با این چشم نمیشه دید، ولی وجود داره. احرام و ابزار و وسیله خاصی بشر میسازه برای بخشی از ناشنیده ها و نادیده ها، و اونها رو سحر میکنه، اونها رو دریافت میکنه، اونها رو میدونه. اما این همه یه حرف نیست، این تا امروزه که به اینجاش رسیده، و اینها همه ابزارهای مادی است. عناصر تشکیل دهنده جسم مؤمن با عناصر تشکیل دهنده جسم خاکی کافر فرق داره، که این پاک و نجس است. یکی از نجاسات کافر دیگه در رساله های توضیح المسائل هم هست. چرا به اون دست میزنی نجس میشه دست، اگر دست فرق بزنی اما به اون میزنی پاک؟ آیا عناصر تشکیل دهنده این جسم با اون جسم متفاوته؟ اولا به شما بگویم که منظور از کافر در عمق دین و در درایت روایت، اون کافر اصطلاحی نیست که شهادت نگفته است. منظور یعنی نامرد، یعنی ظالم، یعنی کافر به مهر و محبت، کافر به تمام مبانی انسانیت و اخلاق و آدمیت. اینو میگم کافر. کافری که قرآن میگه نجسه، این کافره. اما مؤمن لن یا نجس و شج، مؤمن رو چیزی هم خودش کافره، هم چیزی نجسش نمیده. پاک. این ظرف برای یک سرشت بالاییست، یعنی تینت الگی. ما از تینت الگی ترجمه اش رو عرض میکنیم، سرشت بالا، سرشت بالا و پاک. این جسم میخواد ظرفی باشد برای تینت الیگین که اون روح بالاست و اون سرشت بالاست. میبایست یه مشخصاتی داشته باشه این ظرف که به درد اون مظروف بخوره. وقتی به اون شاه قاجار گفتند ابن باب ببی در ری، روایتی نقل کرده است که مؤمن به الله اگر در ایمانش صادق باشد، جسم او، بدن خاکی او در قبر نمی پوسد و نمی گندد. گفت من در ایمان راسختر از خود صدوق نمی شناسم. این روایت رو اون نقل کرده. گفتند آری. اومد این شاه قلدر دستور نبش قبر داد، نوشتن که قبر ابن باقره رو در ری نبش کردن، باز کردن. روز جمعه غروب از دنیا رفته بود و مقید بود به امر اهل بیت علیهم السلام که محاسن سفیدش را خضاب میکرد. خضاب تازه را بعد از سالیان سال صدها سال در محاسن او دید، بدن او را تر و تازه یافت، حیا کرد، خجالت کشید، با احترام کامل در قبر را بست. این عناصر تشکیل دهنده جسم با جسم یه فرق میکنه. تربت قبر امام حسین شفاست، اما هر خاک دیگری در این عالم خوردنش حرام. شفا که نیست، بلکه شاید درد ایجاد کنه در بدن، مصیبت درست کنه در بدن. ظاهرش رو که توی آزمایشگاه میبری فرقی با هم میکنه. کجای کاری که با هم فرق میکنه؟ دین اومده از اینجا به بعد اومده که تیر اون چه که میبینی، تیر اون زندگی حیوانی که داری. خیلی حرفای دیگه هم در این عالم وجود داره. گفت حمدت غلط، گفت این حمد غلط من سردرد تو رو برطرف کرد. گفت آه، گفت بد بود. گفت آره حمد بد. گفت سردرد مال خودت، حمد بدم هم مال من. سردرد برگشت، بلند شد بره التماسش کرد بیا. مثل که پشت اون مخرج غلط بلال حبشی یه درستی هست که از همه اون درستی که ممکن کنیم درستر. این همه مخرج شیر داشتن حاج آقاها زمان پیغمبر. چرا پیغمبر بند کرده بود به بلالی که اشهدو رو از هدو می گفت و می فرمون سین بلال شیر نسید؟ لازم بود این کار رو بکنه. شخص اول عالم اسلام، مؤذن و مکبر اول عالم اسلام رو این گونه و بر این اساس رو بیار انتخاب کنه که معیار و ملاکی فوق معیارات و ملاکات ما به دست بزنه، کار داشت بیرم برمونه و با خیلی حرفایی کنه. اگر کافر تو همه اقیانوس های عالم خودش رو بشوره پاچ میشه، این زرده عنصر اینو تشکیل داده که نجاستش با هیچ آبی پاک نشه. اما در مقابل این مؤمن حدیث محاسن زرده است، لن ینجس و شهید چی نجاستش نمیده. این چه عنصریست و اون چه عنصریست؟ این رو فرمود سور مؤمن هم شفاست. این جسم صحبت این جسمه، حالا این زرد رو داریم بیان میکنیم که متناسبه یک مظروفیست تا به اون مظروف برسیم و اساس کار ما که حسن خود جایگاهش این مظروف کجاست. اگر خوب انشالله به نوکرتون منت بگذارید و این راه رو همراه با هم بریم، نتیجه بحث انشالله شدیم. سعر مؤمن سعر این جسم اوست، یعنی پسمونده خوراک دهنزده شفاست. در حد تواتر امام باقر، امام صادق، رسول اکرم، امیر المؤمنین و یک روایت از امام مجتبی و روایاتی از امام جواد و امام یازدهم علیهم السلام نقل است که آب دهن مؤمن رو شفا بردارید. این جسم خاکی چه عنصری درشه که علامه امینی فرمود دختر دهن رو مرگ بیار، یه استکان آب برام بیار، بر انگشت مبارکش رو گذاشت در میان اون آب، فرمود برو بهش بده بخوره شفا پیدا کرد. رفت و داد و خورد و شفا پیدا کرد. آمد برای تشکر امینی گریه کرد، فرمود قلمی که خالص برای امینی نیست. این قلم و این دست ظرفیست که این محبت رو در خود جا داده. این دیگه عنصریست که با تمام عناصر عالم فرد این شفا. روایت فرمود امام صادق علیه السلام اثر مشی مؤمن رو بردارید، راه که میره خاک زیر پاشو بردارید چشم، برای اینکه این ظرف مذروفیه، همه اعتبارش رو این عنصر خاکی از اون عنصر روحانی و افلاکی یافته است، اونجا رو باید نگاه کرد. این میتونه نفوسه تو خاک، این چنین عنصر است، این نجس نیست، این پاک است، این منزه و مقدس است، به تنظیم و تقدیس نور الهی. وقتی که این جسم رو در میان خاک میگذارند، این ظرف اون مظروف نور رو در میان خاک میگذارند، غمی نیست که توی صحن دیده دو عالم دفن، تو حرم امام حسین دفن، یا توی قبرستون دور افتاده یک کنجی غریبانه خاکه، فرمود ملک نقاله میان بدن دوست ما رو بر میدارن میبرن وادی السلام. وادی السلام کجاست؟ نازله جنات است در عالم ملک و برزخ. و امام صادق علیه السلام در مسیر حج، خوب حواسا اینجا باشه، در مسیر حج میرفتند، به یه منطقه رسیدن، دیدن حضرت دژم و خشمگین و غضبناک شده و می فرماید زود باشید از این سرمنزل بیرون. رنگ از چهره مقدسش پریده، اون چنان آثار اضطراب و نگرانی در وجود مقدس از آشکار شده که نمی داند چگونه این راه را به سرعت بپیماید. آقا چه خبره اینجا؟ فرمود شما نمیشنوید، من صدای فریادهای دشمنانم رو و دشمنان جدم رو در این وادی میشنوم، اونچنان که رکشه بر دندان برنفتند. آقا مگه اینجا کجاست؟ بین مدینه و مکه. فرمود اینجا وادی برهوت است، در عالم ملک و برزخ بین عالم ملک و قیامت. این وادی السلام که مظروف او ظرفهایی است که مظروف اون ظرفها طینت ابدیینی و سرشت بالا و روح نورانی و مقدس اهل هدایت و ولایت است، نازله بهشت. جسم شما و عناصر مقدسی که طاهرش داشته نازله روح شماست. وادی السلام که محل نگهداری این ظرف روح است، نازله جنات عدنه و برهوت برای دشمنان که نازله دوزخ و عذاب الهی و جهنم در عالم ملک و برزخ ما بین ملک و عالم آخرت، که میخواد ظرف روح خبیث و سرشت پست و زینت سجینی دشمنان رو چندی در میان خود به عنوان ظرف نگه دارد، ظرفیست برای اون ظرف، اون هم نازله جهنم. نگران بود و مضطرب بود از اینکه اولی و دومی لعنت الله علیهما را پشت سر پیغمبر درد کرد و فرمود آقا هر وقت من میرم اونجا بی‌طاقت میشم و میخواد یک اظهاراتی از من به ظهور برسه که موجب ترک تقیه می شود و شما راضی نخواهید. حضرت فرمود نه، تقیه رو رعایت و خیلی هم مضطرب نباش. تو فکر می کنی اینها اونجا ملک نقاله اینها رو نقل داد برد برهوت، سلمان و ابوذر رو جاشون داد. این زد و عناصر تشکیل دهندهش به مقتضای مصروفش در این عالم متفاوته و فرق داره. میتونه پاک باشه، میتونه نجس باشه، میتونه بخوسته و زگنده و مزمحل بشه، میتونه باقی باشه، میتونه نتیجه کار به وسیله ملک نقاله نقل داده بشه به بادی و سلام، میتونه نقل داده بشه به جنب. تکلیف این جسم نیست. بدن مؤمن محترمه، اما بدن دشمنان خدا محترم نیست. ای داده میده، این هر دو از خاکه. این پوست و گوشت و استخوان در لابراتوار هر دو یک عنصره. چطور میشه این محترمه و این نامحترمه؟ این ظرف شراب طهور بوده، اون ظرف شراب نجس بوده، این ظرف طینت علیین و سرشت بالا بوده، اون ظرف جهنمی سرشت پست و طینت سلچگی بوده. در این آیه این اگر مرد به بدن او هم حرمت بگذارید، اصلا سر این که به بدن مؤمن نماز میخونه، بدنش رو تشییع میکنه، او رو غسل میدن، شستشو میدن، با صدر و کافور خوشبو میکنن و با آدابی تجهیزش میکنن و با احترام دفنش میکنن، اینه که این بدن یه روزگاری ظرف محبت امیرالمؤمنین بود. این نای خشکیده با اون نای خشکیده خیلی فرق داره. این رو از زمانی که از نیستان بریدن، نایی در عقبش میدمیده که از اون طرف صدای یا علی و یا حسینش در این احترام را، این مظروف محبت در میان خود جای داده بوده. بنابراین این ظرف حالا از بحث ظرف که منصرف شدیم بدونیم همین اندازه که اون مظروف اون قدر عالی مقام است که ظرفش رو متأثر از مقامات خودش مقام داده است در این عالم. خودش چیه؟ دو تا بحث همگام با هم باید پیش ببریم تا انشاءالله قضیه معلوم بشه. ببینید آقا، اگر یه مقدار بیش از حدود متعارف پرداخته میشه به این بحث کلیدی و اساسی ابتدای کارمون در فهم مکارم اخلاق، به خاطر اینه که راه فهم سهل و آسان میشه که مطالب رو راحت بفهمیم. کافر رو بشناسیم، دوست رو از دشمن بشناسیم، مؤمن رو بشناسیم، از مرزهای ظاهر فراتر اندیشه کنیم. این فرمولهای خشک و بی اساس و ناکارآمد را از محیط تفکراتمون پاک کنیم. یه مقدار با فرمولهای تعلیمی اهل بیت علیهم السلام عمیق‌تر آشنایی پیدا کنیم تا بفهمیم آیا میتوان مکارم اخلاق را در خود ایجاد کرد یا این که میتوان اون چه رو که خدا قصد کرده در وجود اهلش به ظهور رسوند. این بحث اونجا بدم کسی که کریم نیست نمیتواند کریم بشود، کسی که کریم هست میتواند این کرم رو به ثمر و به ظهور برسوند. اما جواد به این نیست که اسمش جواد آقا باشه وجود کنه، جواد به اینه که صفتن و این خلق جواد در ذات باشه، اگه جود هم نکنه جواد. اما اگر جواد نباشه وجود بکنه منافقه، کلک میکارش. اگر این فرمول رو بشناسیم دیگه گور دشمن خدا رو تو هیچ قالب و تو هیچ لباس تو هیچ قیافه تو هیچ زمانی نمیخوری. ایمان رو برای شهادت این ظاهر بفهمیم و کفر رو هم همینطور. وقتی نگاه میکنیم به چشمان کسی، از برق چشمانش او رو نشسته در کلاس درس مکارم اخلاق امام قبل از این که خلقی از او به ظهور برسه، کاری بکنه، جودی بکنه، کرم بکنه، او رو کریم و جوادش بیا. قبل از این که مرحله عمل برسه او رو اونجوری سکت. این راه دید تقوم فراست مومن فإنه ينظر بنور الله. بپرهیزید از فراست و زیرکی و کاردانی مومن، او با نور خدا نگاه میکنه. وقتی با نور خدا کسی نگاه بکنه، نور خدا میزنه تمام پرده ها رو میسوزه، همه یه حجاب ها رو عدب میزنه، تا اون عمق جان نورا ابراهیم ملکوت از سما، تا ملکوت آسمان ها رو در پناه این نور که نور خداست میتونه بده، ملکوت اشیاء رو میبینه، همه چیز رو اونگونه که هست میفهمه. نمونه بارز و کاملش در این عالم و یقاتل و علت تعدیل، همون نگاهی که حضرت عین الله ناظره در جنگ میکرد تا 70 پشت رو میدید اگر مؤمن و اگر دارای خلق حمیده و صفات پسندیده ای در کسانی که بعد از او در این عالم از خلق او و از غریب او در این عالم به ظهور برسند بود به احترام اونها این رو نمیگوشته. امام زمان هم که ظهور کند کسان رو میکشد که اینها تا خدا خدایی میکنه هیچ خیلی تون اسمشون نیست، به همه نامرد اندر نامرد. این دید رو به انسان میده، اما به شرطی که به مدد اهل بیت و به نور کلام اهل بیت این راه گشوده بشه در دل و ذهن و روح و جان یه صلوات بود. گرمه یا من گرمه؟ گرمه اون کوله رو میشه زیاد 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 کنید کنید اون پنج کرم میشه زیاد کنید خونه. دو تا بحث اینها همراه با هم باید مطرح بشه و فهم یکی بحث هدایت، یکی بحث خلقت. دو سطح آیاتی در قرآن داریم، خدا هم هادی هم موزل. ببینید خدا هم هدایت کننده است هم گمراه کننده. کمتر این یکیشو شنیدید، بیشتر هم خدای هادی رو سراغ دارید و شنیدید، اما خدا گمراه کننده است. خدا به پیغمبر فرمود تو نمیتوانی هر کسی رو بخوای هدایت کنی. اینکه این کار خطاب به نبوت و جنبه تشریح. اونایتون که اهل دقت هستید و کلمات و عبارات رو میشناسید دقت بیشتر بکنید. اینکه که در قرآن گفته میشه، چون قرآن نازل است، کتاب منزل، نازله اون ولایت، نبوت نازله ولایت. پیغمبر هم جنبه ولایی داشته هم جنبه نبوت. جنبه نبوت مادون ولایت. نبوت یعنی خبر دادن از خبری که اون خبر ولایت. اما یتساءلون عن النبأ العظیم، فرمود عن النبأ العظیم. انک لا تهدی من احببت، تو نمیتوانی هر کی رو بخوای هدایت کنی. این کاف خطاب به نبوت و خطاب به قدرت تشریع، یعنی در تشریع، یعنی در این عالم ظاهر نمیتونی کسی رو هدایت بکنی. ان الله یهدی من یشاء، با اون قوه و قدرت ولایت میشود هر کرا که مشیت اقتضا کند هدایت کرد. حالا چگونه مشیت خدا در هدایت هست؟ یهدی للتی یه اقوام. خدا هر چی رو بخواد هدایت میکنه. خدا یا تو کیا رو میخوای هدایت بکنی، کیا رو نمیخوای هدایت بکنی، خودش فرموده. یهدی للتی هیه اقوام که فرمود این هیه اقوام دوستان و شیعیان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام قرآن من هم هلن به متقین است که باز فرمود المتقون و شیعه علیین علیه السلام. شیعه رو نمیخوای هدایت بکنی، ان الله لا یهدی القوم الظالمین، خدا من هدایت نمی کنه قوم ظالمین. اینجا دو تا مسئله پیش میاد که پاسخ به این دو تا مسئله شروع اون بحث جانبی و همراه این بحث، یعنی بحث خلقت. ان الله لا یهدی القوم الظالمین، پس ظلمی بوده قبل از اون که خدا اراده هدایت بکنه یا نکنه؟ یه قوم ظالم، خدایا اینها رو باید هدایت نمی کردی که ظالم بشن. عدم هدایت موجب ظالم شدن اینهاست. شما می فرمایید که خدا من ظالم رو هدایت نمی کنه، یعنی بعد از آنی که ظالم بودن اون محقق شده خداوند هدایت برای اون قرار نمیده. و خودم به متقین بعد از آنی که تقوا در وجود کسی محقق شده خداوند اون متقی رو هدایت میده. انک لا تهدی من احببت، تو هر کی رو بخوای نمیتونی هدایت بکنی، اما اگر میخوای بدونی چه جور میشه هدایت کرد، متقی رو میشه هدایت کرد، ظالم هم نمیشه هدایت کرد. برای همین ارتد در ناس بعد النبی، بعد 23 سال الا ثلاث چند نفر، اونا هم وفادارای به علی و زهرا بودن، بقیه همه مرتد شد. لا یهدی القوم الظالمین، خدا هدایت نمی کنه قوم ظالمین. پس ما یه قوم متقین داریم که همه ی حرف هدایت مال ایناست، اینا هدایت میشن، قدرت هدایت تشریع اینجا به کار میاد، به کار اینا شفا و رحمتون للمؤمنین، شفا و رحمت میشود تشریع برای، یعنی قرآن، قرآن یعنی تشریع، یعنی نبوت، احکام، سنن و اون چه که مطرح است در امر و نهی برای متقی و مؤمن است که چه کارش کنه. بحث خلقت رو که آمدیم میفهمیم که مکارم اخلاق اینجا چی کار است. او استول اتم نمه مکارم الاخلاق، من مبعوث شدم که به تمام برسانم مکارم اخلاق را. آدم آمد، انبیا آمدند، عیسی و موسی و نوح و ابراهیم و اولوالعزم از انبیا هم آمدند. اینها بخش‌هایی از مکارم اخلاق رو عرضه کردند به جوامع بشری، اما من آمدم که اینها رو کامل کنم و استو لأتمم، به تمام مکارم اخلاق رو بیامیزم. برای که این حرف مال همه نیست، مال کلی خدا وقتی خواست شناخته شه، دو تینت رو، دو خاک رو، دو ملک رو قرار داد برای سرشتن آدمی زاده. بخشی از این خاک رو از بهشت آورد که اون موزهی که این خاک و این تین و این تربت از اونجا آورده شد، روایات می فرمایند علیین. بخشی از خاک رو از جهنم آورد که منبت اون خاک سجین، خمیره اهل محبت و ولایت و قوم متقین رو خداوند از این بندش. این همون عقل و همون عقل ما خلق الله، این تینت علیین چیزی غیر از عقل نیست. این خاکی که قلب و دل و جان و عنصر تشکیل دهنده روح اهل ایمان و متقینه، این علیین همون عقل، یعنی همون حجت باطن است. روح علیینی همون حجت باطن است، همون عقل، همون نماینده امامه، همون فاضل طینتون هاست. خلقو خلق شدند از باقی مونده گل ما. ما از اعلا علی دینیم، اونها از علیین. از باقی مونده گل ما، از علیین آفریده شدند، یعنی از عقل آفریده شدند. چون از باقی مونده گل ما هستند و از ما برگرفته شده اند، جز اون مننا هستند. اینا هر کدام برای خودش روایت، شیعتون ها جز اون مننا. این جزئی از ما طینت علیگی. وقتی خدا عقل رو خلق کرد، جنودی برای عقل خلق کرد که نقطه سفل عرائض امروز ما این جنود. به اعتباری جنودی خلق کرد، به اعتباری در روایات داریم این مبنا رو که فرمود خدا در این طینت علیگین و در این زمینی که در یک روایت هست ملک الله، این ملک این قلب مؤمن، فرمود عرش و رحمن. قلب مؤمن عرش من، یه جایی داره قلب مؤمن ملک الله، ملک من. یه روایت هم داره مرحوم ملا حبیب الله کاشانی در اسرار الانبیا این روایت رو آورده، می فرماید که روز قیامت که میشه خدا مسئله می پرسه از مردم. خدا میگه مسئله تو ای اهل محشر، یه سوالی، یه مسئله برای من پیش اومده از شما می‌پرسم. اگه یکی یه ملکی داشت یه نامردی اومد توش زهر کرد، این مالک حق میشه بیاد داره به کمی دیز دو بگم همه میگم برده. خدا میفرماید که دل مؤمن ملک من بوده، شیطان توش یه چیزایی کاشته، من حق دارم اینا رو بکنم بریزم بذاری یا نه؟ بگن خدایا حق داری، همه رو خدا میداد. دل مؤمن طینت علیین خداست. این طینت علیین فاضل طینت اهل بیت که اعلی علیینن. از اونجا گرفته این خاک و این ملک الله. خدا وقتی عقل رو آفرید، یعنی طینت علیین رو آفرید، بحث خلقته، اشجاری را قرص کرد همون روز پس از خلق طینت در این ملک. این درخت‌هایی که خدا خودش نهالش رو نشونده در قلب مؤمن، اینها جنود عقلند. وقتی جنود عقل رو در اصول کافی، کتاب نورانی که امام زمان فرمود الکافی کافن لشیعتنا، کتاب کافی کافیست برای معرفت شیعیان ما، بخوانید میبینید که جنود عقل همه همون مکارم اخلاقیه که امام سجاد علیه السلام هفته های آینده بهش میپردازیم انشاءالله به برکت امداد خودشون. و این شجره های طیبه‌ای که خدا در ملک خودش، یعنی طینت با دست خودش قرص کرده، یعنی جود و کرم و صفا و مروت و انسانیت و مردانگی و ستاریت و هزار و یک اسمشو خدا، و این همون معنای بنفخت و فیه من روحی. تو بگو جنود هم، تو بگو قرص اشجار مکارم اخلاق، و تو بگو نفخه ازلی و ابدی ذات اقدس الهی از روح خودش در درون این آدم خاک. و وقتی جنود عقل رو در وجود او غرس کرد، که در واقعه میخوانید انشاءالله هر شب، انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، آیا شما گمان میکنید خودتون این درخت ها رو میکارید یا ما میکاریم؟ سخی شدن در این عالم شجره بوده که خدای ازل و ابد قصد کرده و خود نشونده در طینت علیین تو در عالم ازل. حاج اکبر ناظم یه بار یه جا تو خانی آباد، قنات آباد، اتفاق افتاد که ما زبون درازی میکردیم در محضر مقدسش، یه منبری بود اونجا تشکیل داشت. بعد اومد گفت که کاغذ داری؟ گفتم بله. گفت قلم داری؟ گفتم بله. و اینا رو الان گفتم متناسب با همین بحث اونجا مطرح بود بنویسید. من از ازل به مهر علی خو گرفتم. این شعر مرحوم اکبر ناصر. همون لحظه ای که انشاد می کرد گفت من نوشتم و همون کاغذ رو اتفاقا امروز دیدم. من از ازل به مهر علی خو گرفتم، درس خدا شناسی و نیرو گرفتم، از مرشد طریقت خود شاه اولیا به به عجب طریقه نیکو گرفتم. نازم برشته ای که میان من و علیست، با دست حضرتش ز دامن یاهو گرفتم. حافظ میگه برو زاهد و دعوت مکنم سوی بهشت، برو ای زاهد و دعوت مکنم سوی بهشت، که خدا در ازل از بحر بهشتم به سرشت خوره بوم فازل تینتنا او جنود ماه بلایتنا، این ملک الله هست باید با صفا می بود. ان الله جمیل و یحب الجمال. فکر کردی اگه یه زمینه داری افتادی یه طرف دوست داری چند تا درخت بزنی، خدا این صفا رو در روح تو نهاده، خودش با صفاتر از این حرف هاست. این ملک رو بدون درخت نخواست، مکارم اخلاق رو در این ملک خودش که قلب مؤمنه قصد کرد. تو فکر نکنیم صفت رو در خودت ایجاد کرده ای. انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما. اگه ما نمیخواستیم که نمیگرفت، بارو بر نمیداد، شاداب و با تراوت نمیموند. کارم کارم الاخلاق خوندن از چی؟ این یه قصه ازلی بوده، تینت امیگینی و بعد هم خدا صفات خوب. این حسن خلق بود و اون هم حسن خلق. در میان این حسن خلق، این حسن خلق رو خداوند به عنوان زینت آراست. ما اینجا چه میتونیم؟ انبیا چه میتونن؟ کار دعا و امر و نهی و تشریع خدا داست. این سوال اساسی است که یک جواب اساسی داره، اما یه مزد اساسی میخواد که این مزد غیر مزدی است که بعدش میدن قبلش باید بدن، و اون هم صلوات بر محمد و آل
محمد.
انبیا آمده اند پای این درخت و کود بدن، از این درخت حراست و حفاظت کنن. اگه کسی از اهلیینه، این قرآن خطاب به مؤمنینه، یا ایها الذین آمنوا، با اینا کار دارد، با اینایی که این گرفتا در سرزمین و ملک خدایی وجودشون به دست الهی قرض شده کار دارد. اگه کسی این زمین و این باد سرسبز و باد رابط رو دارد، بیا ما راه حراست و حفاظت از این نهادهای الهی رو به اون آموزی، راه به ظهور رسوندن صفت جود، صفات کمال، محاسن اخلاق، مکارم اخلاق رو به اون آموزی. به او میگویی ما فتحا کدام است، سمومات دفعش کدام است، همه قرآن، اوامر، نواهی، مستحبات، مکروهات و همه هنر جهاد فی سبیل الله و مخالفت با نفس و انجام واجب و ترک محرم، اتیان به امر و ترک نهی و استعداد برای پذیرش مستحبات و مکروهات. برای همین است که این درخت ها شکوفه دهد، این شکوفه ها میوه شود، اون وقت شما خواهید دید میوه درخت جنودن، میوه شجره طیبه مکرمت خلق حسن، عمل صالح خواهد بود، عمل صالح نتیجه و ثمره رنج انبیاست در این عالم و تربیت آنها و هدایت تشریعی، هدایت تکوینی اون روز صورت گرفته. این هدایت تشریعیه که نتیجهش به ظهور رسوندن اون سرمایه های درونی است. اما اگر سرمایه نباشه، فاتحش خونده با اون کاری نداره. وقتی یه زمینی درخت نداره، میخوای پای کدوم درخت آب بدی؟ اما با اونها خدا چه کرد؟ در طینت سجین هم خار و خسهای خطرناک خداوند قرض کرد یا مضر است، همان گونه که یا حادیست یا مزل هم هست. خدا نور آفریده، ظلمت هم او آفریده، خدا زشت آفریده، زیبا رو هم او آفریده، خدا گل آفریده، به پایش خار آفریده، خدا هم حادیث هم مزل است، شجره خبیثه جنود جهل رو هم طبق روایات خدا فریده، اونجا شجره طیبه جود را قرص می کند، اینجا شجره خبیثه بخ رو قرص می کند، اونجا عدل رو، اینجا ظلم رو. و این الله لا یهد ظالمین، خدا ظالم رو هدایت نمی کنه چون خودش ظالمش آفریده. آقا این حرفا جبر نداده، چون جبر آقا اگه اینجور باشه پس اونا چه گناهی کردن؟ همه گناهی کردن. چجوری اینا میشه با هم جمعش کرد؟ اصلا این مجلس بود هم داره، فقط یه مقدار صبر میکنه. انشالله بریم تو کلاس امام سجاد، دعای مکارم اخلاق مال همینه. خدا خیلی کارا تو عالم کرده، اینجا که میرسه این قلتو شروع میکنی، میتونی به خورشید بگی از فردا از اون وری، یعنی در واقع از روز روزی میگفتن به خورشید بگی از فردا از مغرب داره، حالا چه معلوم شده گردش ها چجوریه، اینجوری میگن. یا زمین بگو این وری میگردی، حالا از این به بعد آدم اختیار از اون وری بگیر. و خیلی چیزایی خیلی هر پایی برای آدم های بیتاقت و کم صبر یه فرمول دیگه ای مطرح شده در ظاهر دین، اما شما که از اونها نیستی، صبر کنید تا حقایق و اسرار و رموز روایات رو بهتر بدانید. تمام سوالهای بی پاسخ خواهد داده شد. راهش مکتب امام سجاد، راهش مکتب امام صادق. یه عرض دیگه ای دارم به مناسبت غروب. بحث امروزمون طول کشید، پای همه تون رو میبوسم، اما چاره ای جز این نیست که به بسم الله از هفته دیگه برسیم، وگرنه مقدمه میشه چهار جلسه. السلام علیک یا عین الله نادر تحت الخلق. دعای روز جمعه است، خطاب به امام زمانمون. سلام بر تو ای چشم بینای خدا در خلق. حالا دانستی که خدا چرا تنها به عمل نگاه نمی کنه؟ جوابشو با اون مسئله که مولا حبیب الله نکرد روز قیامت می پرسه داده. اگه یه دزدی بزنه تو این مزرعه و بذر نحسی رو بپاچه، از میان این مزرعه سیس بروید، علف هز بروید، این مزرعه که بی صاحب نیست، غروبای جمعه سیس ها و علف هزا رو میچینه، را میفته تو این بوستان و گلستان، دستاشو بلند میکنه زیر آسمان، میگه اللهم اغفر لشیعتنا. بله، فإنهم خلقوا. حالا ببین چه جوری داری اینو میخونی غیر همیشه که فإنهم خلقوا من فاضلتنا و اجنوا به ماه ولایتنا، ولی یالله اعظم غروب هر جمعه همیشه روی زمین دلهای من و تو علف هرزا رو میچینه، سیزها رو برمکنه، آبیاری میکند با عشق چشمش درخت خلق حسن و عناصر عقل و جنود عقل قلوب من و شما را. این بینی شنبه تر و تازه با صفاتر آماده تر مستعدتر قدم میزنی تو عالم، اما نمیدونی از کجا کار درست شده، چه خبر این عالم. سلام بر تو ای چشم بینایت، ان الله خدا چگونه نگاه میکنه. یه معادله دیگه، ان الله ینظر الى القلوب ولا ینظر الى الاعمال. خدا وقتی نگاه میکنه به قلبها، یعنی به اون طینت این نگاه نه به اعمال. سلام بر تو ای چشم بینای حق، یعنی وقتی نامه عمل من و تو رو همین ساعتا میبرم به پیشگاهش، این آقا عین الله ناظر است و ان الله ینظر الی القلوب. خدا نگاه به اعمال نمی کنه، در واقع نامه اخلاق ما رو میبرن، نامه قلوب ما رو میبرن. اما مطلب اینجاست عزیز من، میدونی برای باقبانه دلسوز چی درده، چی غمه، چی غصه است؟ بیاد سر بوته یه گلی که خودش قرض کرده، ببینه یا گل نداده یا گلش پژمرده، یا گل بوی محمدی که باید بدهد بوی بد میدهد. عمل بد ثمره بد است، اونی که من و تو رو باید محکم تر از محکم محکمتر از گذشته، با انگیزه بافته و مستحکم در مسیر نورانی مبارزه با نفس اماره و جهاد اکبر. از پس این غروب جمعه راه بیندازد همین نکته است، چرا اینقدر دل امام زمانمون رو به در میان ما که طینتمون لیمه، ما که درخت های مکارم اخلاق و صفات و الله رو بس کردن در قلوبمون، این میوه زهرآگین چه میکنه به شاخ و برگ این درخت های نوران. نگاه به نامهرنجا چه جای دایی داره، دروغ اینجا چه میکنه، غیبت اینجا چه میکنه، یبنل از گری توبه، یبنل از گری غلط کردیم آقا، به دعای تو زنده می شویم و برمی گردیم. این حرف ها جریمه می کنیم، این حرف ها میدان عمل رو باز می کنم، اما با انگیزه محبت، با انگیزه عاشقی. ولایت تشریعی رو اگر فقط دامن بزنی، همون کاری بود که دشمن ها کردن، همه از این بری می شوند. همگام با ولایت تکوینی برای اهل محبت باید بیاریم و در عرصه و محیط عمل ببینید چه لؤلؤهای ارزندهی و چه درهای شاهواری شروع کنه تلألؤ کردن. عمل باید اندیزش محبت باشه تا وقت ارزشمند باشد، وگرنه بی ارزشه. عمل منافق ارزش داره. اما اگر کسی فقط از یه دونه از این درخت‌ها در محیط قلبش هیچ آشنایی و معرفت به هیچی نداره، یه صفت داره خارج از دیانت ظاهر و شریعت ظاهر یک عمری تمام کرده، یه صفت داره. حاتم رو براتون گفتم، این مورد احترام، این علامت اینه که این درخت خوب رو خدا تو زمین بد نمی‌کاره. این پس تینتش گواه تینت ادبیگینه، وگرنه این درخت اونجا به عمل نمیمد. پیغمبر این رو سیف میکنه، این رو جذب میکنه. یهودی ها، مسیحی ها و خیلی از خارج دین افرادی بودن، اینها میامدن و وقتی خودشون رو در مقابل خورشید تابناک ولایت علوی، حسنی، حسینی، نقوی، سجادی، عسگری قرار میدادن، اینها میدیدند که او در پناه اون نور نگاهشون میافتاد، در درون خودشون میدیدند راحت میپذیرند. سنخیت ها در این عالم کار میکنه، ذره ذره کند در این عرض و سماست، جنس خود را همچون کاه و کهرباز تمام مصیبت ها رو بیار تو این عالم، دور بزن بزن بزن، از کربلا تا کوفه و تا شام و تو مجلس یزید سفیر رو میدرد که تو این عالم بلند شد فریاد زد ای یزید لعنت الله علیک، این سر کیه تو درم؟ اگه یه شجره فقط پیدا شد وجود یکی میکشنه، این علامت اینه که تمام اشجار مکارم اخلاق در قلب او آماده است. باغوان هنوز اینو آبیاری نکرد. یزید این سر کیه تو تشت؟ سید ابن طاووس اعلی الله مقامه و شریف در لحوف رو آوردن که از رو برای تو بخونم، وقت تنگه، مفاد و مضمونش رو از بحر عرض میکنم، اما دوست داشتم عبارات عربی این رو روایت امام سجاد. سید ابن طاووس اعلی الله مقامه و شریف میفرماید در کتاب نورانی مقتل الحسین لحوف سیر طاووس اعلن دار مقامه، میفرماید امام سجاد سفیر روم بلند شد در حضور صاحب باغ و گلستان وجودش و این اراده او بود، امام زمانش بود، میخواد تو عالم با مردم دنیا حرف بزنه، مدارک بر ازیت به هر کجای تاریخ و قرون و اثار که بود از اون شجره خبیثه و سینت سلسینه. اما اگر از هر قالب و از هر نوع و از هر صدق و تیرهی تو این عالم بود ولو سفیر پادشاه روم و امپراتور روم در عصر اون زمان بود در محضر یزید بلند شد سر کیه یزید گفت تو رو چه به این کارها چیکار داری که سری سری چه فرقی به حالتونه با من که برمیگردم هر از چند راهی خدمت پادشاهم خیلی حساسه تمام قضایا مو به مو از من سوال میکنه من باید بدانم گفت این سر حسین ابن علی است گفت این علی که بوده گفت پسر هم و داماد پیغمبر ما مسلمان ها خب نکنه مادرش فاطمه است که دختر پیغمبر شما مسلمان است او اتفاقا همین بود رنگ از چهره سفیر روم مسیحی پرید مسلمونا از بالای بام سنگشان زدن مسلمونا اونقدر تهمت و ناسزاشان گفتن شجره خبیثه و طیبه رو بشناس تینت ابنیین و سجین رو بشناس حد و مرزش ادعانیست مدعی خواست که آید به تماشاگه راست مجلس یزید تماشاگه راز بود دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد یزید افت بر تو و بر دین تو این عین عبارت سفیر روم است در مجلس یزید گفت چرا؟ گفت من حفید داوودم هفتاد پشت با داوود نبی فاصله دارم وقتی میرم اونجا که هستم راه میرم اهل شهر و دیارم میان خاک و پا بر ندارم پشتی سرش و میان تشت گذاشتی پس مونده شرابت را سفیر روم گفت ما بین چین و عمان یا اقیانوسی هست که همین اقیانوس هنده در میانه این اقیانوس جزایری هست یه جزیرهش همه نصرانی هند
همه مسیحیان. در میان این جزیره کنایسی هست، کلیساهای متعددی هست. بزرگترین این کلیساها کلیسای هافر است. در میان این کلیسا یه قندیل آویزان کردند، هر سال از دوردست از راههای بسیار دور مردم یه روزی میان برای زیارت اون قندیل آویزان. میدونی تو قندیل چیه؟ سوم خریه که یه با ایسا روی اون خرمش ازده، همه پرستشش میکنن، عبادتش میکنن. یزید چرا با سر و سر کمیر میکنی؟ اگر خبر این مجلس رو به روم ببرد، آبرو برای اسلام و مسلمین نمیمونه. لعنت خدا. تا وعده کشته شدنش رو شنید، برگشت نو صورت امام زمانه. یه نگاه به چشمای مهربان امام سجاده. آقا جان دیشب رفت و تو خواب دیده، فرمود رگیه رگیه رگیان از دفن. امشب سلام تو به جده رسول الله برسانه. گردنش رو کج کرد زیر شمشیر غمش، رفت کنان باید رفت. اما لغتمنی امروزمون مناسب با مجلس یزید است. لعنت الله علیه. قرعن با بقرعن یعنی کوبه رو به شدت به در کوبیدن. قرع البابه قرعن. بعد این گریه من نباید شما رو متوقف میکردم، اما کار دارم با دلهای شما و امروز باید خلاصه خودمون رو تو حرم امام حسین ببینیم. بعضی از رفقام اونجا الان به یاد مجلس ما هستند. قرعه یعنی کوبید، ضربه یعنی زد. ضربه هم یعنی اون رو زدند. اما وقتی میگه قرعه یعنی کوبید، با کوبیدن مترادف از نظر معنا و در نتیجه قارع اسم قائلشه، یعنی کوبنده. و اگر شما شنیدیه و مقروع یعنی به شدت کوبیده شده، اینو داشته با. فدعا یزید، این مقروع ثم دعا یزید لعنت الله علیه به قدیب من خیزران. کلمه دکتر قدیب است با قاق. قدیب با قید یعنی دشمن یا شیر خشمان. اما قدیب با قاق یعنی چوب تعلیمی که فرمانده ها برای پرسندن مادونشون دست میگیرن. اما این قضیب رو از انوار مختلف تهیه می کردن. در لغت وقتی سراغ خیزران میری، یک نوعیست که قضیب یه معنای دیگری هم داره، شمشیر بسیار باریک و به شدت نیست که با اشاره می بره، احتیاج به کوبیدن هم نداره. اگر از نوع دیگران این چوب تعلیمی رو بسازن درد عجیبی و اثر عمیقی به جای میذاره. حالا آماده ای برای اون زمان زیارت ناهیه رو لغت سفام رو داشته باش تنایا یعنی دندان‌های پیشی دندان هم به همون معناست یعنی دندان. السلام علی فقر مبروح سلام و بر اون لبهایی بر اون دندونهایی که آتش دریای عزیز داد زینب کبرا اومد شد یزید دست در نکنه سکینه در میان اون اشعار این معنا هست که به خدا قسم دوست می‌دارم اون خانه ای را که اسم یکی از شما تو اون خانه باشد. اهل اون خانه رو دعا می‌کنم به خاطر محبتی که به شما دارم. یه غم و حزن عجیبی یک عقده بسته‌ای در قلب رباب مونده بود تا تو مجلس یزید یکی از جریان علی اصغر که نیمد جلو رفت توی خیمه پرده رو انداخت آفتابی نکرد خودش رو جلو امام حسین گریه کردید. این هم رزق گریه شماست. یکی هم وقتی امام حسین اومد کنار خیمه ها صدا زد فنا یا اهل الفستان ای اهل خیمه ها بیایی با من ودا کنی زینب را هر جلو همه امام حسین را بغل کرد. همینی چی میخوام بگم خواهران را هر با برادر رو بوسی میکنم اما رو با یک گوشه ایستاده یه مرتبه دیدن از بیان زنها به خانومی در
چال فرات
آمین
فراغ الناس و جعلنا من عبادی و انصاره و من شیعته و محبی اللهم احینا حسینیا و امتنا حسینیا فلا تفرق بیننا و بین الحسین طرفت عینن ابدا فی الدنیا و الاخره به جاه محمد و اطرت فائره رحم الله من قرن فاتحتن از سلبا
از این چایی شایی نخورده کسی نه که هم آب فرات هم آب علقمه زیر ذریع مطهر قمر بنی هاشم و تربت سید الشهدا هست انشاءالله دلها تا مصفاتر بشه به جمال نورانی امام حسین برندتر سر.